أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیره نبی اعظم، فصل سیره تبلیغی پیامبر رو مطرح کردیم و عرض شد که راز موفقیت پیامبر در تبلیغ رو باید در سه فصل دید. فصل اول جاذبه پیام نبی اکرم بود، فصل دوم جاذبه های شخصی نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. اولین مطلبی رو که در این رابطه مطرح کردیم، اخلاص همه انبیا و اخلاص پیامبر اعظم بود. در تبلیغشون هیچ از مردم نمیخواستند، فقط و فقط نهایت آرمانشون هدایت مردم بود. نهایت آرمانشون این بود که مردم با خدا آشتی کنند. اخلاص راز جاذبه بود. این اختصاصی به پیامبر اعظم نداره. پیروان پیامبر هم اگر مخلصانه بگویند و مخلصانه عمل کنند و مخلصانه بخوانند، آنها هم جاذبه خواهند یافت. اینجا به مناسبت این بحث مطرح شد که کسانی که خطیبند، مبلغند و یا حتی کسانی که مداحند و در عرصه محبت اهل بیت دلها رو به سوی خدا میبرند، اونها هم اگر مخلصانه بگویند و بخوانند، جاذبه در خطابشون، جاذبه در خوندنشون پیدا میشه، دلها رو به سوی خود و در نتیجه به سوی خدا میکشانند، چون فرض اینه برای خدا میخوانند. و اگر انگیزه خدایی نباشه، دکان باز کرده باشند، تأثیر کلام و تأثیر خوندنشون نه کم میشه بلکه از بین میره. اینجا ما دو مدعا داریم. یک مدعا این است که اصولاً کاسبکارانه با دین برخورد کردن مصداق استعکال بالعلم و استعکال به دین هست. کاسبکارانه برخورد کردن یعنی طی کردن برای اجر. قبل از منبر بگویند که فلان مقدار واریز کن تا بیام برای شما منبر برم، یا مداح چنین سخنی بگوید، این کاری نکوهیده است. در روایتی امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین فرمود که بعضی ها یطلب دنیا به عمل الاخره، دنیا را طلب می کنند با عمل آخرتی، یعنی با عملی که باید برای خدا و مخلصان انجام داد کاسب کارانه عمل می کنند. ولا یطلب الاخرت به عمل دنیا، و در کارهای دنیاییشون هم قصد خدایی ندارن. این واقعیت بی تردید هست که تبلیغ این چنینی اثر نخواهد داشت. در روایتی از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست که فرمود الدینار و داء الدین، دینار یعنی پول، درد دین هست. یعنی اونجا که جاذبه های پولی آمد دین آسیب میبینه. والعالم طبیب الدین، عالم هم پزشک دین هست، یعنی آن که عالم میخواد درد مردم رو درمان کنه. یک درد دینی، یک آسیب دینی پول پرستی است. مرحوم میر داماد در کتاب الرواشه السماویه که کتاب بسیار ارزشمندی است میگوید من معتقدم که این روایت حب الدنیا رأس و کل خطیعه تصحیف شده، در اصل بوده حب دینار رأس و کل خطیعه، محبت پول رأس همه گناهان هست. حضرت عیسی فرمود پول پرستی آسیب به دینه و عالم طبیب دینیست. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ، اگر دیدید طبیب خودش سراغ درد میره، اگر دیدید طبیب دینی خودش سراغ درد دین میره، آسیب دین میره که پول پرستی است، فَاتَّهِمُوهُ، او را دیگر طبیب دین ندانید. و علمو انه غیر ناصح غیره، او که به خودش رحم نمی کنه سراغ بیماری می رود، این می خواد بیماری زدا باشد؟ هرگز. این کلام حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست. لذا در یک روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام رسیده فرمود من احتاج الناس الیه لیفقههم فی دینهم، کسی که مردم به او احتیاج پیدا کردند تا اونها رو به دینشون آشنا کنه. فیسالهم الاجرته، او هم بگوید چقدر میدید، فلان مبلغ باید بدید تا من بیام براتون از دین بگم. کان حقیقا علی الله تعالی ان یدخله نار جهنم، چنین آدمی سزاوار این است که او را خداوند وارد آتش جهنم کنه. خب دیگر تأثیر منفی پول پرستی در عرصه تبلیغ دین تحریف ارزش‌های دینی است. کسی که خطابش خطابه پولی بود، مداهیش مداهی پولی بود، یه جور حرف میزنه بانی خوشش بیاد، حالا خدا خوشش بیاد یا خدا خوشش نیاد. گرفتاری که برخی از علمای یهود و علمای نصارا داشتن دقیقا همین بود. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، مؤمنین بسیاری از عالمان یهود و نصارا اموال مردم رو به باطل میخورن، گرفتاری اونها همین بود. اونها پول میگرفتند، حقایق رو تحریف میکردند. آنچنان که خاخامهای یهودی اسرائیل به صراحت به اسرائیل گفتند که زن و بچه های مسلمون ها رو در لبنان بکشید. این خاخام ها همون هایی هستند که قرآن کریم میگوید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اینا جیره خار مزدور دولت قاصب و بیریشه اسرائیل هستند. پول میگیرن این حرفو میزنن. بنابراین اگر خدای ناکرده کسانی به این وادی بیفتند که در عرصه پول قرار بگیرند و پول پرستی و کالاشون باشه دین، کالاشون باشه معارف دینی، ابتلاء به این مصائب خواه نخواه پیدا خواهند کرد. یه جوری حرف میزنه که این بانی بدش نیاد، دفعه دیگرم دعوتش کنه. اما اگر کسی برای خدا میگوید، آن چه وظیفه هست میگوید، ولو اینکه آقای بانی بدش بیاد دیگه دعوتش نکنه. اتفاقا تو روایات ما یک نکته ظریفی در این رابطه هست و قبل از روایات در قرآن هست. در سوره طلاق آیه 2 و 3، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که تقوا داشته باشه، برای خدا حریم نگه داره، خدا زمینش نمیگذاره. در عرصه زندگی و اداره معیشت زندگیش نخواهد ماند. حالا این بانی دعوت نکرد، بانیهای دیگری دعوت میکنند، چه بسا هدایای بهتری هم به او بدهند. آنچه مهم است این است که او قبل نماش خدا باشه، برای خدا بگوید، جایی که باید نقد کنه نقد کنه، هر چه شد شد، هر کی بدش آمد بدش آمد، هر کی خوشش آمد خوشش آمد، براش اینا مطرح نباشه. خدا این وعده را داده. اون وقت از مصادیق من یتق الله اون خطیبی است که در گفتارش خدا رو در نظر میگیره، اون مداحی است که تو خوندنش خدا رو در نظر میگیره. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقهی خاصتاً اما زمنه لغیره. خداوند رزق همه را تضمین کرده. ما من دابتن الا علی الله رزقها. خداوند رزق همه جنبندگان را میدهد. اما خداوند نسبت به کسی که در پی علم است و علم دین عنایت ویژه داره. در یه روایت دیگر از پیامبر اکرم هست که من تفقه فی دین الله کفاه الله همه و رزقه من حیث لا یحتسب. کسی که در پی پژوهش های دینی هست تا خدمت به دین کنه، تا روشنگری های دینی داشته باشه، خدا مشکلاتش و قصه هاش رو برطرف میکنه. و از اون جایی که فکر نمیکنه، خداوند معیشتش را اداره خواهد کرد. بنابراین آنچه در اینجا برش تأکید داریم با الهام از سیره نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که اگر تبلیغ دین بخواهد جاذبه پیدا کند، باید مبلغ در تبلیغش انگیزه الهی داشته باشه. همینجا بر این نکته تأکید کنم که آنچه بد است این است که خطیب یا مداحی تهی کنه، اما گرفتن هدیه بد نیست. اما پذیرش هدیه‌ای که مردم مخلصانه می‌دهند، این در روایات ما تصریح شده. امام صادق علیه السلام فرمود المعلم لا یعلم بالاجر. اون کسی که کارش آموزش‌های دینی است، برای پول آموزش نده. ولی و یقبل الهدیت ازا اهدیه الیه، هدیه را قبول کنه وقتی به او هدیه شد. در یه روایت شنیدنی حمزت ابن حمران که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست میگوید که سمعت الصادق علیه السلام یقول من استعجل به علمه افتقر، کسی که نان به علمش بخورد، که اینجا مراد علم دینه و در حقیقت معناش اینه کسی که نان به دین بخورد افتقر، فقیر خواهد شد، حالا چه در همون زمان چه در زمانهای بعدی. فقلت له جعلت فداك ان في شيعتك و مواليك قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البر و الصله و الاكرام. گفتم آقا اینطوری که شما میفرمایید که خوب مشکل پیدا میکنن بعضی از دوستانتون، بعضی از دوستانتون میان معارف دینی رو از شما میشنون، میان برای مردم میگن، مردم هم احترامشون میکنن، هدیه به اونها میدن، پس اینها هم نان به دین میخورند. امام صادق فرمود لیس اولائک به مستعجلین، اینهایی که برای خدا میروند نشر دین میکنند و مردم به اونها هدیه میدهند، این اسمش استعکال بالعلم نیست، این اسمش نان به دین خوردن نیست. نان به دین خوردن همون سؤال الاجره. بنابراین امیدوارم هر دو بخش صحبتم را عزیزان شنونده عنایت کنند، هم بخش اولش را که طی کردن رو محکوم میکنیم، هم این بخش دوم را که هدیه گرفتن محکوم نیست، نکوهیده نیست. و اینجا یک نکته اجتماعی هم هست که خوب است بهش توجه کنیم. اون نکته اجتماعی رو با ذکر یک خاطره محضرتون بیان میکنم که روزهای آغاز پیروزی انقلاب بود، سال 1357، همون اواخر 57 بود یا اوائل 1358 که دفتر تبلیغات اسلامی تحت عنوان دفتر تبلیغات امام در مدرسه فیضیه تو دو تا اتاق شکل گرفته بود. بعضی از بزرگان رفتن پیش امام و گفتند حالا که انقلاب پیروز شد و ما هم دفتر تبلیغاتی تشکیل دادیم، چطوره که اعلام کنیم به مردم که شما هیچ هدیه‌ای به مبلغینی که میاند ندید، ما تأمینشون میکنیم. طبق این خاطره ای که شنیدم، امام راحله عظیم الشان نهیشون کردن، گفتن این کار رو نکنید، بگذارید این رابطه محبت آمیز مردم با مبلغین حفظ بشه. بعد فرمودن که وقتی مردم هدیه ای به مبلغشون میدند، اون مبلغ رو در حقیقت از خودشون میدانند، پا منبرش شرکت میکنند، پا جلساتش میان، اما وقتی شما گفتید ما تأمین میکنیم هدایای شما مردم را، او را به عنوان یک مأمور موظف فرستادید، اون علقه و رابطه بایسته را مردم احساس نمیکنند. این هدایا ایجاد علقه میکنه بین مردم و روحانیت. به خاطر همین هدایا خطیب را، مداح را از خودشون میدونند، میان پا جلساتش استفاده میکنن. بنابراین به همون اندازه که ما محکوم میکنیم طی کردن ها رو و میگیم کار نامناسبی است، معتقدیم این ایجاد علقه و ارتباطی که مردم با روحانیت دارند، با خطبا دارند، هدیه ای میدن، این از نگاه روایات ما امری نکوهیده نیست. این شبیه اجرتی هست که مادر موسی گرفت. در یه روایتی هست از امام پرسیدن که آیا قاضی میتونه اجرت بگیره یا نه؟ امام فرمود اگه اجرتش مثل اجرت مادر موسی باشه اشکال نداره. خب اجرت مادر موسی چطور بود؟ وقتی حضرت موسی رو مادرش گذاشت تو اون جعبه و مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، این جعبه آمد و آمد و آمد در ساحل کاخ فرعون لنگر انداخت. جعبه را باز کردند، دیدند یک طفل تازه متولد شده است. قرآن میگه که خداوند محبت موسی رو به دل همسر فرعون انداخت. همسر فرعون به شوهرش پیشنهاد کرد که ما بچه نداریم، این بچه ما باشه. خوب حالا بچه تازه متولد شده نیاز به شیر مادر داره. اینجا باز خدا عنایت دیگر کرد، حرمنا علیه المراضع، اعلام کردن دایه ها بیان شیر بدن به موسی فرزند خوانده فرعون. اینطوری شد قصه دیگه. دایه ها آمدند، هر کدوم که میخواستن پستان به دهن موسی بگذارن، موسی دهانشو باز نمیکرد. خواهر موسی از دور نظارگر صحنه بود. وقتی این چنین دید، آمد به مأمورین گفت من یه دایه دیگری میشناسم، برم بگم بیاد. گفتن به سرعت برو بگو بیاد. آمد به مادرش گفت مادر پاشو بریم. کجا بریم؟ موسی را شیرش بدی. به زبان امروزی شاید مادر موسی احساس کرد که دخترش داره دستش میندازه، گفت والا بلا دست نمیندازیم، قصه اینه. مادر موسی آمد، چون میدونست که مادره، برای اینکه رد گم کنه گفت اول چقدر بگید به من میدید تا بعد شیرش بدم، برای اینکه رد گم کنه نفهمن مادره. گفتن هر چی میخوای بهت میدیم اگر بتونی شیرش بدی. گفت اول پوله رو رد کنید. پولا گرفت، نشست و موسی رو شیر داد و موسی هم دهان باز کرد. تو روایت ما میگوید اگر اینجور اجرت باشه، یعنی چی؟ مادر دلش میخواد بچهشو شیر بده، چه پول بدن چه پول ندن، چه اجرت بدن چه اجرت ندن. قاضی به تکلیف خودش عمل کنه، چه حقوق داشته باشه چه حقوق نداشته باشه. خطیب به وظیفه خودش عمل کنه، چه هدیه بدن چه هدیه ندن. حالا اگر اینجور هدیه باشه اشکال نداره. پس به این ترتیب پرونده این مجموعه صحبت رو می‌بندیم که از ویژگی‌های جذاب نبی اکرم اخلاص نبی اکرم بود در حوزه تبلیغ دین. دنبال هیچی از مردم نبود، فقط و فقط انجام وظیفه و رسالت الهی برای او مهم بود و این برای حضرت جاذبه فراوانی ایجاد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا